بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در عرضه و تقاضا بود. تعریف عرضه و تقاضا رو مطرح کردیم. کیفیت شناسایی عرضه و تقاضا رو در اقتصاد اونها مطرح شد که اساساً اونها بر چه منوال علمی حرکت میکنن. نقدی داشتیم. الان بحث سومی رو ارائه میکنم به نام عوامل تعیین کننده تقاضای خانوارها. چه عاملی باعث می شود که هر خانواری متقاضی کالایی می شود و به دنبال پیدا کردن کالا حرکت می کند؟ در اقتصاد دانشگاه که بر اساس اقتصاد غرب، اینها دو عامل تعیین کننده رو برای تقاضای خانوارها مشخص کرده. همه کتاب‌های دانشگاهی همین دو تا عامله، اونها دیگه اضافاتی ندارن. یک، درآمد، یعنی دستمزدها، حقوق ماهیانه. اجاره ها، و بالاخره آنچه میزان مصرف و تعیین تقاضا رو مشخص میکند درآمد هر خانواریه. اون کسی که درآمدش فقط دستمزد کمتر تقاضا داره، اون کسی که حقوق ماهیانه داده نسبت تقاضاش بیشتره، اون کسی که ملکی داره و اجاره میگیره خب یقینا تقاضای ایشان بیشتره. بالاخره حقوق ماهیانه متفاوته، یکی میبینی قاضیه، یکی میبینی مدیر عامله، یکی میبینید مسئول جاییه. بالاخره نقش تعیین کننده داره درآمد در تقاضا و همواره دنبال عرضه هستن مردم، هی عرضه کنن به بازار که تا اینها به نتیجه برسن. دوم، ثروت. منظور از این ثروت داراییه، این غیر از درآمده. منظورشون داراییه. مثل چی؟ مثل پسنداز، مثل ذخیره. اما هر کسی پسندازش بیشتر باشه، ذخیرهش بیشتر باشه، داراییش و ثروتش افزایشش داده. و افزایش ثروت با محاسبات دارایی تقاضای بیشتری داره، ویلایی در شمال بسازه، نمیدونم هفته ای سونا بده، جکوزی بده، نمیدونم چی و چی، مثل طلبه های گرسنه که نیست که، اون بالاخره تقاضاش بیشتره، خدمات بیشتری رو میطلبد، دنبال خدمات بیشتری. بلزا این متنشون اینه، می نویسن بعد از این دوتا مطلب می نویسن خانوار درآمد محدودش را بین بسیاری از کالاها تقسیم می کنه. نتیجهش این است که قیمت کالا در میان مردم متغیر میشه. بنابراین تغییر قیمت یک کالا در تقاضا باعث میشود که قیمت کالای دیگر هم تغییر پیدا کنه. پس نقش تقاضا اساسی ترین پایه اقتصاده، چون قیمتها بر اساس تقاضا تغییر می کنند. همچنین تنوع کالا هم بر اساس تقاضا خواهد بود. هر اندازه تقاضا بیشتر باشه کالا متنوع‌تر میشه. اینا عباراتی است که تو قلم‌هاشون هست، تو اقتصاد غرب، تو اقتصاد دانشگاه سرچ کنید با همه یک کلمه بدید همه اینا میان، و همه هدف هم اینه که مثل کارهای متحریک کنم، اول حرف اینا رو بگم بعد حرف ما، نه حرفشونه. مثل اینه خدمت فرض کنم که کارهایی که های متحریک کرد کار قشنگیه، کاری که شهید صد کرد متاسفانه حرف اینا رو قاطی کرد با حرف خودش، آدم نمیشه به دست بیارن، اول باید حرف اینا رو بفهمید چی هست، نه حرفشون. حالا من تو بحث تقاضا هفته ها حرف دارم و حرفای همه اینها رو، حالا تو کنکورها هم سوالاتشون هم هست پیش من، عمدتاً سوالاتشون همین چیز هست. اما اسلام، نظر اسلام، بنده که میگم نظر اسلام یک نظر پیشنهادی است. من میگم اگر اینا رو بردارید، همین دانشگاه اینا رو حذفش کنه، بیاد از این محور بره، موفق تر عمل میکنه. ممکنه یک کس دیگه بگه نه آیا احدی اشتباه میکنی، چه اشکالی داره، ما طرح میدیم. نظر اسلام اینه که ما باید اقسام بی را در میان مردم راه اندازی کنیم و احکام هر یک از آن را برای مردم مثل یک قانون و تبصره بنویسی. اون وقت هم تقاضا و هم عرضه متعادل میشه و تغییر قیمت ها تغییر قیمتها کنترل میشه. ما اینو معتقدیم یه کسی واقعا دانشگاه با حوزه بیاین واقعا درس بگیری، درس بگیریم اقسام وی رو و این کارو بکنیم، الان ثابت میکنن هم اونا بخونن هم ما بخونیم، نظر بنده اینه، نظر مقام معظم رهبری هم همینه توی فقه الاقتصادش، من این نظر رو میپذیرم، نظر آیت الله جوادی هم همینه، نظر آقای مصباح هم همینه، ما نظرمون اینه، نظرمون اینه که آقا نیازی به حرفای غرب نیست، خود ما بیایم اینها رو قشنگ کاملا کار، اونا هم همینجوری چیکار کردن، خودشون در آوردن نوشتن به بخشنامه کردن دیگه، ما هم بخشنامه کنیم و اینا رو برداریم موفق میشیم. اما اقسام بی، اقسام بی 5 قسمه، حالا یه نامه آمده، من نامه رو نیاوردم پایین، خدمت مجلات اقتصادی دانشگاه مایل شد که با شماها صحبت کنه تا این چند سرسه درس، حالا اجازه بدید من میگن مقالات اینها رو میخوای، معلومه که جای استقبال هست، من هنوز تازه چند تا نوار بیشتر نشد، من نامه تازه دیدم رو دفتر من بالا آمد، اونا میخوان، ما نظرمون اینه، من الان چند روز دارم پیشنهاد میدم، چه اشکالی داره این مباحث از حوزه مطرح بشه تو آکادمی علمی، شما مقاله بزنید، چرا طلبا بخواید، ما اساس اسلاممون ایناست، حالا شما ببینید من تحلیلش میکنم، دندان بجگر بگذارید، نامربوطات منو گوش بدید، شما حوزوی ها، شما که عادت کردید فقط بگید آقا قیل قال درست کنید، یه خود نامربوطات ماها هم گوش بدید، ما هم بی سوادار هم گوش بدید ببینید چیه، بد نیست آقا آدم گاهی بشینن ببینید. 4 قسم بی داری، 5 تاش که یکیش شهید اضافه کرد، اصلش ببخشید شد من 5 تاش مد اصلش باید برسی 4 تا، یکیش شهید اضافه کرد اختلافیه، 4 قسم بی داریم، من اشتباه لفظیم بود درستش کنیم. 1 مساومت بایه و مشتری بر روی قیمت کالا اتفاق میکنند، خواه مشتری بداند که بایه چقدر خریده و یا نداند فاکتور کالا چقدر بوده، خبر از فاکتور اصلی داشته باشه یا نداشته باشه، اتفاق بر 1 قیمت رو بهش میگن چی؟ مساومت. شهید ثانی می نویسد که وهیه افضل الاقسام، ترجمه دیگه نمیخواد، میگه وهیه افضل الاقسام، منظور ایشون از افضل، افضل تفضیلی نیست، افضل وصفی نیست، یعنی این برتره، نمیخواد بگه این برتره مثلا، بلکه منظور افضل حکمیه، ما همش صنعتی حرف میزنیم، اونا چی چیزی میخواد صنعتی حرف بزنن، قلوم مثلون بگنن ما رو گول بزنن، ما هم بلدیم، افضل افضل وصفی نیست، این افضل افضل چیه؟ حکمیه، یعنی یستحب بود، افضل حکمی یعنی استحباب. دلیل من چیه عزیزان من؟ خدا شما رو خیر بده، طلاب جوان امید مقام معظم رهبری هستید، دلیل چیه؟ دلیل ما اینه که عزیز دل من، در وسائل و شیعه باب 14 از ابواب احکام عقود بابیست به نام یستحب و مساومه، اونجا داره که مساومت مستحبه، تو وسایل شیعهی که از کردم بنده دستمه بیسیلیه مال ربانیه، جلد 12 صفحه 385. شما روایات اونجا نگاه کنید دیگه، من نرم، شما قلم بزنید بدید به مجلات اقتصادی کشور، اونجا هست روایاتش، ترجمه هم برای شما آسونه دیگه، روایت هم هم صحیحه هست هم موثقه هست، سه تا حدیث اونجا حدیث خوبی هم هست. این افضل به خاطر وجود چیه؟ اون روایاته که گفت افضل الاقسام، به خاطر اونه که اینها، این افضل افضل حکمیه. دو، قسم دوم مرابحه. بیع مرابحه چیه؟ بایر به مشتری اخبار می کند که چقدر خریده و چه مقدار غرائم و هزینه کرده. منظور از غرائم مالیات دولتی است که از وی گرفتند. منظور از غرائم مالیات دولتی است که از وی گرفتند. آنگاه بگوید من فلان قدر سود میگیرم. عشان کاملا میگه اینقدر خریدم، اینقدر مالیات دادم، اینقدر ارزش افزوده دادم، اینقدر سود میگیرم. بینه میگن مرابحه، یعنی قشنگ کاملا مشخص کنه، دروغ نگه که الان عرض میکنم ارزش افزوده مالیات های دولتیه، یعنی در واقع دولت میگه آقا جان من این سودی که شما میخوای بگیری باید 6%شو به من بدی، بقیه مال توه. الان هم دارن تمام خود کشور ما داره بر اساس ارزش افزوده تظاهرات کردن، راهپیمایی کردن، نشست کردن، الحمدلله این مردم ما معتقد به ولایت فقیه، واقعا بازار ما متدین، جدی میگن. وقتی گفتن خب برای اقتصاد مملکت حرف نزد، ولی خب اونا بلدن، از ما میگیرن، از مردم میگیرن. الان در طلا ارزش افزوده میگیرن 7%، 6% به دولت میدن، 1% برای هزینه داخلی میدن. حالا به زودی طلا و جواهر من حدود 320 مسئله هست، از کل کشور جمع آوری کردیم چاپ میشه، عربیش هست. مثلا منتظر نظرات مقام معظم رهبری هم چیزون با آقا تحویل دادم، دیروزم تماس گرفتم که مثلا هنوز آقا نداره، این آدم بگیرم که نظر ایشون نظر همه رو دارم، نظر آقا رو ندارم. خدمت رو هست کنم، خیلی جالبه، 320 مسئله، همه اینا هست که ارزش افزوده یا ربا، ربا نیست، همه این بحثا اومده. بلذا قول بهتون میدم تو بحثای اقتصادی جوری حرکت کنی که خودتون اصلا دیگه شناختتون در رابطه با هر مقوله یه پرونده اقتصادی بیاد راحت حل کنید، کاری نداره، چون ذهن یه مدتی مشغول بشه. و اما احکام مرابحه، احکام مرابحه رو من همینجا بگم. یک، چه یه مختصری بگم که اطلاعاتی داشته باشید، ببخشید اذیت میشید، شرمنده هم، چون دیگه کار آخوندی همینه دیگه، حاشیه میرن. یک، بر بای واجب است هم مقدار سمن و هم مقدار هزینه ها را به درستی بگوید. خب اینو بخشنامه کنید، چه اشکالی داره؟ اگه بخشنامه کنید و براش مؤاخذه بگذارید، کیفر کنه، کیفرش هم هست، چقدر اقتصاد ما غنیه. خب بابا من تعذیرات داریم، هیچ کاری نمی کنیم، فاقد بخشنامه هست دیگه. خب ببین قشنگ میگه، بعد حالا اگه دروغ گفت چی میشه؟ الان میگه و اگر دروغ بگوید او را تعذیر کنید. بله دارای تعذیر ایشون. حالا تعذیرش چیه؟ باید برید، حالا من آدرساشو میدم، شما بعد خودتون مراجعه کنید، چون نمیخوام الان تو این فضا زیاد گسترده برن. اقتصاد زیبایی ما چرا گفته نشه؟ انقدر مردم لذت میبرن تو منبرا، باور کنیم. از روزا زورها میگفتم همین اقتصاد بحث هزار نفر نبود، از همه جای تهرون میومدن. باشون جالبه چه به من داد میکشی در میگو خب پس چرا اینا نمیگی؟ خب من چیکار کنم؟ مجلس که دست ما نیست که. مردم گفت این که خیلی عالیه، تمام بازاری ها میمدن. میگم اصلا فیلمش هست، بازاری های پیر مرد مشغول نوشتن میشدن. بابا جان من این فقه زیبای ما، خوشگل ما، چرا ما میخوایم تکراری بخونیم؟ بذار من یک خوده هاشم لجن بالا میاد، این همه فقه ما همجی مونده دست نخورده. آقا هم همینه، آقا همه این حالاتی آقا همین، خدا آقا رو شفا بده، عمرش زیاد کنه. آقا میگه من تا زنده هم این رو اجرا میکنم، خیلی پافشادی میکنه، هر روز بگیره من. آقا مجلسی ها که معلومه. دو، اصل خرید میگم، همه رو میگم آخر میگم. بر اصل خرید و فاکتور خرید و مقدار سود باید مشخص باشه. اصل خرید و فاکتور خرید و مقدار سود باید مشخص باشه. لذا علامه در تذکره گفته، علامه در تذکره گفته، من عین عربیشو به شما میدم، لو کان المشتری جاهلا به رأس المال بطل البی اجماعا. دیگه ترجمهش آسونه، لو کان المشتری جاهلا به رأس المال بطل البی اجماعا. آیون عزیز من تو حاشیه مختصر بنویسید که منظور فقها از رأس المال قیمت اصلیه، فاکتور اصلیه. نمیگید آقا فاکتور کن فاکتور کن، نمیگی تو فارسی این فاکتور کن فاکتور بزن، اینو میگن رأس المال. منظور فقها اینه، فاکتورشو بزن ببینم این قرآن چقدر خریدم، که میخوام ببینم که برم بیرون اگه وقتی دیدم که مغبون شدم فاکتور رو برگردونم بگم آقا من مغبون شدم، رأس المال این ماشین اینقدر نبود و اشتباه منو خدمت از گول زدید و اشتباه فروختید یا چی امثال اینها در تذکره داره.
اگر شرایط در رأس المال قیمت بود، ممکنه من بالفرض همین ماشین رو برای خود من که در بازار هستم مثلا 10 میلیون تموم میشه، این آقا میخره خودش اونان پوشنده میخواد بپوشه، شرایط ایشون مثلا 11 میلیون میخره، خب بالاخره بین شرایط من و ایشون 1 میلیون اختلاف شده، نه من دور گفتم و نه ایشون.
در هر صورت خدمت تو هست کنم که اگر این به عنوان بیع تو قولنامه به عنوان بیع مرابحه باشه اشکال داره، یعنی باید به شما میگو من باور کن اینا فاکتورشه، من 10 میلیون خریدم میخوام 1 میلیون سود بگیرم. اما اگر بیع مرابحه نباشه به دیگه مثل نقد و نسیه باشه اشکالی نداره.
در این که شخص بفرمایید اگر ما به اتفاق شخص میره مراجعه میکنه میاد از من به فرض میاد میپرسه قیمت ماشین واقعا 10 میلیون بوده و من اونان فروشنده بیشون 11 میلیون فروختم،
میگم دیگه اگه فاکتور هستیشو بهش اعلان کرد اشکال نداره، اگر میخواد مقید کنه به مرابحه. اصلا این بحث آمده، ببینید خدمت تو از کنه، این جواهر کلامه، از اول تا آخر جواهر کلام خدا توفیق به من داد مطالعه میکنم، همه رو حاشیه میزنم. این سوال اینجا هست، نه در همین صفحه 325 هست، میگه اگر به صورت بعد اینجا سه صفحه بحثه، بعضی آمده گفتن این جواله هست، بعضی گفتن مضاربه هست، بعضی گفتن اجاره هست، همه بحثه، گفت نه همه رو رد کرد، گفت نه این از باب بیع مرابعه هست و تذکر نداده باطل. بعضی گفتن نه باطل نیست، گناه کرده، که الان میگم اینا رو، یعنی انقدر دقیق گرفته اسلام که بیع مرابعه شد باید همون بخشنامه اجرایی بشه، یک زده این طرف اون طرف نباید بشه. اگه اینجوری اجرایی بشه از هر روز قیمت عوض نمیشه، کالا قیمتش عوض نمیشه، حق ندارن کسی همچی کارایی بکنن. چون بخشنامه میگه و الان اصناف داریم، چون بحث اصناف همینه، ما حساب بکنیم خودمون داریم قانون اسلام را پیاده نمی کنیم، چون خودمون داریم پیاده نمی کنیم گرفتار شدیم. سه، نقدینگی را بگوید، نقدینگی را مطرح کنه، بگوید که آیا با دلار خریده یا با پول رایج، با پول اسکناس. حتی این هم باید بگه، چون میدونید که دلار با پول فرق میکنه. امروز الان ارزش معیار سنجش اقتصاد چیه؟ دلاره. خب این با دلار خریده، میخواد به پول به ما بفروشه، خیلی سود میکنه، خیلی سود میکنه، چون پول ما میدونی که ارزشی نداره در مقابل چی؟ دلار. و لذا شما که میدونید که سر میشکنن برن یه تبلیغ امارات یا مثلا کویت، برای چیه؟ بخاطر این پولی که با آدم میدن میان اینجا، ماشاءالله این تبدیل که میکنی کلی پول میشه. بالاخره ما هم بلدیم اقتصادی فکر کنیم. حاجان من، حالا اونا هم خیلی ناز میکنن نمیفرستن. یه مبلغ میگه من یک بار رفتم سرمایه دار شدم برگشتم. در حاصل هستش اینجور، اونا $1,000 به یه دهه عاشورا با آدم بدن، برگرد این $1,000 میدونی چه میشه اینجا؟ حساب بکنی چه ده، اونا که $1,000 نمیدن، $5,000 $10,000 میدن. $10,000 اینجا آجان 5 تا خونه میشه. خدمت فرض کنم حساب بکنین. این اسلام اونقدر دقیقه، میگه نقدینگی که اونم باید اعلام کنه. ای خدا خیر، واقعا خدا درجات ائمه ما متعالیست بالاترشون ببره، چقدر دقیق بودن امامان ما. یعنی اونا بعد مثال زدن به این که تو با طلا خریدی، اون وقت میدونی سکه بود دیگه، با سکه خریدی یا با درهم، اینا باید من مشخص کردی. چون خدمت سکه الان میخواد به سکه خریدی به درهم بفروشی، من گرفتار میشم. اینا رایج هایی است که امروز هم اتفاقا نقدینگی اقتصاد یکی از بحث های اولو در کشور ما داره میزنه. خب در هر صورت، چهارم، آیا مبی معیوب بوده و عرش گرفته یا نه؟ ممکنه که شما برای این مبی عرش گرفتی، خب حالا میخوای از منم بگیری، از عرش هم گرفتی، چند تا کار چند جور میخوای کاسی بگلی؟ اونی که بایه وقتی محلم میخواد بفروشه از کسی این مبی رو گرفته بود، بعد دید معیوب در اومده، رفت عرش هم از این آقا گرفت، حالا میخواد منو بفروشه به عنوان مرابحه بفروشه. خب بابا مرد حسابی، تو عرش از اون آقا گرفتی، از من هم میخواد بگیری؟ تا این اندازه مواظب اسلام دخالت میکنه اقتصاد اسلام، کی گفت نامنظمه؟ جسارت خیانته در اثر کمکاری های ماست. انقدر ریاضی میگن ریاضی نداره، از این ریاضی بهتر، از این ریاضی بهتر. آقا من یه ماشینی از شما خریدم، درست بعد دیدم معیوب بوده، آمدم گفتم معیوبه، شما چیکار کردید به من؟ ما به تفاوت دادی، عش دادی، حالا من خرجم نگردم رو موتورشا، میخوام ماشین مرمان مرابحتن بفروشم، یعنی هم از شما دارم عش گرفتم، همه از آقا دارم سود میگیرم. اسلام اینجا دخالت میکند، میگوید بی‌انصاف. امروز آیا کسی این بخشنامه شده؟ کسی این کار کرده؟ بیچاره چقدر فریب میخونن. اقتصاد اسلامی اینه. میگم اصلا بعد به شما رفقا میگفتم تحمل کنید، جاهایی میرسن که اصلا همه شگفت زده میشید. این مبانی عظیم اسلامه و اتفاقا آسون هم هست، سخت نیست درسش، دیدید که درسش خیلی آسونه، همه میتونن بفهمن. و اما قسم سوم بی، این تموم شده احکام. قسم سوم بی مواضعه هست. میام چشم سرم به چشم دندان به جگر بزن میام، تازه اول بحثم به سرم. مواضعه، مواضعه چیه؟ مواضعه اینه که به کمتر از خریدش میفروشد. من ترجمهش خیلی آسون کردم که شما دیگه زود بفهمی، قلم به سلم بنشه. به کمتر از خریدش میفروشد، مثلا میگوید این کالا را به تو فروختم به کمتر از اون مبلغی که خریدم. یا میگه آقا این ماشین را به زیر قیمت میفروشم، این کالا را به زیر قیمت میفروشم. اینم خودش مسائلی داره، احکامی داره و خدمت فرض کنم که باید بحث بشه. قسم چهارم تولیه هست. تولیه آن است که کالا را به همون ثمنی که خریده می فروشد، کم و زیاد نمی کند. در اقتصاد جدید اسمشو میگن پای پای، پایا پای، پایا پای. اقتصاد پایا پای الان مطرحه و ما همونو میگیم تولیه. فهیه ان یعطیت هل متا به رأس مالهی من غیر زیادتن، عربیش اینه دیگه. شهید در دروس قسم پنجمی رو اضافه کرد، این از مختصات شهیده، به نام تشریک. شهید ثانی میدونیم خصوصیاتش این بود که در فروع و فرزنی خیلی قوی بود، موه فروعات داشت، فروعاتش خیلی قوی بود و لذا به کتاب دروسش اهمیت میدن. ایشون تشریک یعنی چه؟ تشریک به این معناست که عربیش اینه، شرک توکه نخونید، شر یعنی بد، متوجه باشید دوستان طلبه که زبونتون شرک توکه نشه، شر یعنی بد، شرکه یعنی شرکت. شرک توکه فی هذا المتاع نصفه به نصف ثمنهی، به نصف ثمنهی، معلومه دیگه معناش اینه، یعنی من تو را در نیمی از این ماشین به نصف قیمت این ماشین به نصف پولی که دادم شریک میگیرم. بنده برای این ماشین دادم 20 میلیون، تو را در نصف این ماشین یعنی 10 میلیون، به اندازه 10 میلیون شریک میگیرم. خب چرا میگه به اندازه 10 میلیون شریک میگیرم؟ برای خاطر اینکه میخواد مشخص کنه که اگر بعدن این ماشین سود کرد بهش سود نده، سود مال خودش باشه. از این جهت که چون بعدن سود مال خودشه، آقایون گفتن این همون قسم مرابحه شد، فرقی با مرابحه نکرد، داخل در مرابحه است، قسم پنجمی نمیشه. ولذا نیومدن اینو به عنوان یه قسم پنجم قبول کنن متأخرین و معاصرین، به این قسم قبول نکردن. برای خاطر اینکه ایشون قید کرد که شما به اندازه همون نصف پولی که من دادم تو رو شریک میگیرن، یعنی چه؟ یعنی خدمت تو اگه 22 میلیون فروختم شما همون 10 میلیون رو تو بگی ببر، مثل اینکه به من قرض دادی، حق اضافه گرفتن رو نداری. آره فقط دامن، آره نمیبره، نه اصلا همین ایشون تشریک همینه. تشریک یعنی چه؟ یعنی من تو رو شرکت دادم، تو نیومدی از من بخوایی که مثلا بگی که مشارکتی نگیر، تو بیای از من بخوایی دوتایی مشارکت کنیم، بله در سود تقسیمی. اما تشریک اینه که من تو رو در حریم معامله خودم راه دادم، تو گفتی پول من از بین نره، میترسم خونه زن بچه یواش یواش 10 میلیون رو بخورم، یا نمیدونم خدمت ترس کنی 10 میلیون ما دوز ببره، یه کسی ببره، گفتی آقا اجازه بده من 10 میلیون رو وارد اقلا تو بگنم، میدونم مثل این پسنداز میشه اینجا برام میمونه، آثار و فایده های اینجوری داره، مثلا به این صورته. اگر ضرر کرد هم باز هم همینطوره، 10 میلیونش باقیه، مثل پسنداز دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. این تشریح کرد کردیم، این با این معنایی که ایشون در مد نظرشه با همون خدمت مرابعه هیچ فرقی نداره، این همون اقسام مرابعه هست، اصلا دستور شریک نیستن. عرض کردم این فقط کارش اینه که مثل بانک پسنداز میکنه غزال حسنه، این همین پول پیش ایشون پسنداز کرد، یعنی اگه بمیره و یه خوبی که داره بمیره ورثه ها باید 10 میلیونشو از این ماشین بدن، حق ندارن برن مستقلن، آثار داره دیگه، مستقلن خودشون بفروشن و خودشون تصرف کنن، این حق رو ندارن، باید همه خدمت این مراعات و اینها رو بکنن. با فرض با قرض اینه که در قرض خدمت فرض کنم که هیچ معاملهی صورت نمیگیره، ولی اینجا یک معاملهی صورت گیره با عنوان اینکه گفت با این ماشین کالا رو مشخص کرد، ولی اونجا هیچ مورد کالا و متعلق کالا مشخص نیست.
احکام اولویت خرید برای این شرکت
هم بودید؟ البته اولویت احکام شرکت اینجا نمیاد دیگه، شفعه و نمیاد دیگه، نه دیگه اون مشارکت اینجا نیست، این تشریک نه مشارکت.
باشه بالاخره آیا تصریف پیدا نمی‌کنه؟
تشریکه. ببین مشارکت اینه که دوتایی با هم دیگه میان پیشنهاد میکنیم سرمایه گذاری بکنیم، اینه میگن مشارکت. تشریک اینه که آقا من سرمایه مال خودمه، تو را در حریم سرمایه خودم وارد کردم، این میشه تشریک. یاخسد؟ خب این میشه تشریک. آقا خب پس به نظر اسلام تقاضا و عرضه بر اساس اقسام بی خواهد بود، درآمد و ثروت زیر مجموعه این اقسامند و از عوامل تقاضا و ثروت نیستن، از عوامل تقاضا و عرضه نیستن. سوال، فائده و نتیجه تقاضا و عرضه بر اساس اقسام بی چیست؟ این خیلی مهمه ها، چه اثری داده، چه فایده ای داره؟ جواب، فایدهش اینه که دست واسطه ها و دلال قطع میشه، چون فقیه میگوید اگر تاجری به واسطه و دلال بگوید این کالا را بفروش فلان قیمت را به من بده مازاد بر آن قیمت مال تو باشه، مازادش مال تو باشه، حالا اگر دلال بیع مرابحی انجام بده، آیا مالک اون ربح میشه؟ مالک اون سود میشه؟ آها، با اینکه بهش گفته آقا اون قیمت رو بده به من، مازاد مالتی مال تو باشه، آیا مالک این سود میشه؟ فقیه میگه خیر. چرا؟ میگه به سه دلیل. دلیل اول اینه که بلا خلاف عجدوه فی، بلا خلاف عجدوه فی، مورد اجماع همه فقهاست، فقها همه میگن. دلیل دوم اینه که در بیع مرابه خرید و فروشه. چنان که در احکامش گفته شد در حالی که دلال از تاجر این کالا را نخریده بود تا مالک شود، تا مالک شود لذا کسی که مالک مال نیست بیع مرابحی نمیتونه انجام بده. آقایی که مالک مال نیست بیع مرابحی نمیتونه انجام بده، لذا این سود رو نمیبره. خیلی جالبه. ببینید وقت الان اون چه که ما را داره ضربه میزنه چیه؟ همین دسته واسطه ها و دلاله. نتونستیم بخشنامه کنی. اگر اونو بخره و بخواد مرابعتن بفروشه اشکالی نداره، ولی خدمت تا مادامی که نخرید نمیتونه مرابعتن بیع کنه. چون اونجا میخواد مرابعتن بیع کنه چهار تا قانون جلوشو سد میکنه. انحصار قانونی داره، انحصار قانونی خیلی مهمه. ولذا شما رفقا میخواید مطالعه کنید جواهر الکلام جلد 23 از صفحه 303 تا 332، این مال اقسام بیه. ۳۰۳ تا ۳۳۳۳۳۲. مسئله دلال، اگه کسی میخواد رساله درباره دلال بنویسه، همین جلد صفحه 323 چند صفحه است، خیلی قشنگ درباره دلال واسطه ای گری احکامشو گفته. صفحه 323 دلال اینجاست، تمام قواعدشو من نوشتم. حالا چی جوری کتابهای، البته ما الان کامپیوتر آمد، اون روز ما کامپیوتر نداشتیم، یک فهرستی برای خودمون تنظیم کردیم، خدا حفظ کنه برای مکارم برامون تنظیم کرد. حالا ما نبودیم، دستشون میرفتم، چه خوش بیان بود، خوشم میومد دستش میرفتم و خوش محتوا هم بود. البته ایشون خدمت فرض کنم یه مطلب رو به روز میگن، در هر صورت خدمت از ایشون استفاده میکردیم. اون کاغذ خودش میچاده به ما داده بود که ما دیگه به راحت جواب مراجعه کنیم. اما شما الان دیگه کامپیوتر دارید، دستگاه دارید که مشکلی نیست، الان دیگه حل شده دیگه. من خودم هم الان همین استفاده میکنم. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که مهمترین نقش بحث دلال رساله میخواد بنویسید اینجاست. من همه اینا رو حاشیه زدم، همه اینا حاشیه دارم دلال رو خدمت رو کاملا. میتونم الان چند روزی برای شما مسئله دلال رو بحث کنم، منتها سعی میکنم که یه چند تایی که مربوط به خدمت رو عرض کنم مشکلات اقتصادی میشه، یه چند تایی رو عرض کنم دیگه. شما خواب نمیرید، اما نباید بالاخره مثل اون آقا بشیم که 2 ساعت منبر میره، بعد 2 ساعت میگه اگه خسته جانید بگید یا علی، همه یا علی میگید، چیزن حاج آقا 2 ساعت دیگه ادامه میده. شما گرفتار اینجوری نشید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. فرد و شب شب شهادت امام جواد علیه السلام، اینجا روزه هست، نماز مغرب شش شد. خانماتونم میتونید بیارید بالا طبقه هست. آره به کسی نگی فقط داخلی، یا شام هم هست دار. چون اینجا هر وقتی خدمت از شام مطرح بشه دیگه ما شام کم میاریم دیگه، هرچی بپذیم و دیگه. ما میخوام کلاس خودم و جمعیت خودم بشم. سلام علیکم. آه خیلی بزنیم.